یه چیزایی بیشترم من میفهمم، من کمتر. شما مثلا میپسندین اینو؟ نه، داستان در اونور اصلا فاصلش بیشتر از ایناست.
لا یقاس بنا احد،
اصلا کسی با ما قیاس نمیشه، کسی با ما قیاس نمیشه. حالا قرار ما اول مؤدبانه بنشینیم بگیم خدایا تو که خلق کردی، آیا این موجوداتی که داری کدوماش مثل همن، کدوماش سنخ همن، کدوما با دیگران با ما انسان ها متفاوتن، چه موجودی شبیه ماست اما مثل ما نیست، اصلا چیز دیگریست.
خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محدقین.
این داستان ائمه علیهم السلام که شما نور خلق شدید، جاتونم عرش دور عرش بود. خب حالا قراره به ما منت نهاده بشه. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعدن قرار شد شما پایین بیان، اول قرار نبود پایین بیان. خب اونا نورن، نور پاکیه، علم، روشنایی است، فرقان است، بصائر است. ما چی؟ هر کی خودشو نگاه کنه، سراسر نوریم، معصیت در ما راه نداره، سراسر ذکر خدا این، نسیان در ما راه نداره، یا اگر من بخوام به خودم قیاس کنم و حرف بزنم سراسر نسیانی، مگر یکی بزنه پس گردنم یه چند دقیقه حواسمون جمع شه، مگر یه هواپیمایی سوار شیم بالا پایین بشه بپره این ور اون ور و بعد مشکلاتی پیش بیاد کم کم یاد خدا بیفتیم. ما اینطوریم. وقت تو خودتو میخوای با اونا مقایسه کنی، تو میخوای خودتو با کسانی مقایسه کنی که شاگردان ائمه علیهم السلام انبیا هستند، که اگر انبیا لحظه ای در زندان غفلتی رخ بدهد نسبت به یاد خدا، او رو باید 7 سال در زندان نگهش دارن. شاگرد تربیت یافته اون مکتب انبیا علیهم السلام هست. و ما خودمون رو مقایسه کنیم با ائمه علیهم السلام. این رشته سر دراز دارد، هر کس خواست بره دنبال کنه. به هر تقدیر اون چه که در زمین اتفاق میفته، حالا ما نمیخوایم اون انضباط حقیقی و اون فهم و درک حقیقی رو اینجا نمیخوایم با دو کلمه با هم رد و بدل بکنیم، نوریست که انشالله خودشون عنایت میکنن. اما مطلب اینه که آیا ما مجازیم که اگر خداوند فضیلتی رو برای اونها قرار داد ما بیام انکار کنیم و آن چه که در درون ما به لحاظ روحی و روانی ایجاد بشه بعد از این انکار حسادت باشه؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت میکنی؟ دادیمونه دیگه. شیطان حسادت میکنی، میگه من از آتشم او از خاک، من چرا سجده کنم؟ به تو چه ربطی داره؟ خلق کردیم میگیم سجده کن، به هر دلیل تو باید سجده تو بکنی، حسادت نکن، استکبار نکن. لذا یکی از چیزایی که مکرر در طول تاریخ دیده ایم و قرآن در زندگانی انبیاء علیهم السلام نقل کرده از زبان مردم که انکار کردن، اینی که این فرستاده خداست و اصرار داشتن اون فرستاده رو تو این مقام نبینن، نپذیرن. بعد از این چه کردن؟ دومین مسئله این بوده، وقتی فضائل و منکر شدن، پله بعد این میشه، میان استخفاف میکنن، تخفیف میدن، پایین میارن مقام رو. تمام سعی و تلاش بنده محقق نویسنده اینه که یه جوری یه مطالبی بنویسم که مردم نسبت به ائمه علیهم السلام این همه ارادت نبرزن، بگیم بابا اونا مثل ما هم. اما اگر در طول تاریخ یکی گوساله پرستیده، یکی سنگ پرستیده، و امروز اگر یه سری به هند و نمیدونم تبت و به چین و اینا بزنیم، انواع و اقسام مدل عبادت با همه موجودات عالم داره رخ میده، هیچ کس قلم فرسی واسه اونا نمیکنه و دلش واسه اونا نمیسوزه، دلش واسه ما میسوزه که امام رضا علیه السلام را آنچنان میدانیم که میریم خدمتش عرض ارادت میکنیم و از اون بزرگوار حاجت میگیریم، این دلسوزی داره. چه رسالتی است که به عهده من گذاشتن که هر جور شده امام رضا علیه السلام از اون منبر نور بکشم پایین، بیارم پایین. این همونیه که بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اتفاق میفته در خارج، آن چرا که تو نسب کردی ما عزل میکنیم، آنچه که تو در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام میگویی ما خلافش رو به مردم میرسونیم چون منکریم. این میشه پله دوم. پله سوم که کفر اونها رو دیگه قطعی و علنی میکنه اینه، در ضمن این که اونها رو پایین میارن دیگران رو بالا میبرن، تعظیم میکنن، بزرگ میدارن. یعنی همونی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو میاره پایین و همونی که میگه شما چرا امیرالمؤمنین رو معصوم میدانید، همین روزگاری که ما زندگی میکنیم، آن عده‌ای که ائمه علیهم السلام رو آنچنانی که ما حداقل در مقام گفتار باور داریم باور ندارن و میان به ما اتهام میبندن شما چرا اماما رو گنده کردین، چرا معصوم کردین، اصلا ما بعد رسول الله معصومی نداریم، اینا معصوم نیستن، اینا همه اصحاب بودن. وقتی اینا رو میگن ما دو کلمه راجع به یکی از صحابی ها حرف میزنیم، از اصحاب حرف میزنیم، شروع میکنن چرا بد و بیرا میگین به صحابه، صحابه همشون معصومن. ببینید همه میپرستن، بحث سر این که اون چیزی که موسی گفت نباید پرستیده بشه، باید گوساله پرستیده بشه. همه میپرستن، همه تعظیم میکنن، باید بیاد منو تعظیم کنید نه فرستاده خدا. همه برج و بارو دارن، قبه دارن، همه کاخ و قصر دارن، همه خدم و حشم دارن. امام رضا نباید داشته باشه، ائمه بقی نباید داشته باشن، اما ما داشته باشیم به عنوان سلطان اشکال نداره. لذا ببینید استخفاف دیگران، استخفاف ائمه علیهم السلام و تعظیم دیگران، جایگزین کردن دیگری به جای آن کسی که خدا آن را تعیین کرده است و خدا آن را قرار داده است. این سه تا اتفاق در طول تاریخ افتاده و مکررم داره میره جلو. انکار فضائل، پایین آوردن اولیاء خداوند، بزرگ داشتن دیگران، بزرگ داشتن دیگران. بنده باید اسم کلی از دانشمندا و نمیدونم مورخین و اونایی که اهل ادبیاتن توی خارج و ایران بلد باشم، تاریخشون و فلانشون ازشون یاد کنم، سوال کنن، جواب بدم، جایزه بگیرم، امتیاز و همین کار رو بکنم. اما راجب ائمه علیهم السلام نه دیگه بابا، یه جوری آخر راجب اماما. این همین چیزاییه که تو دست بال ما ریخته. و آنچه که در کربلا اتفاق افتاد، ببینید ما در مورد ائمه علیهم السلام در طول زندگانی اون بزرگواران ظهور ندیدیم، هیچ کدوم از ائمه علیهم السلام ظاهر نشدن. ظاهر یعنی چی؟ یعنی ظاهر نشدن با اون چیزی که، با اون شأنی که خداوند اونها رو خلق کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام همه یقین داریم اگر میخواست میتونست همه رو از دم تیغ بگذرونه و حکومت رو بگیره، اصلا شکی تو این نیست. این همه ظلم به اون بزرگوار روا داشتن، هیچ ظاهر نشد، حاضر بود اما ظاهر نشد. چرا؟ یه موقع ظاهر شد، آنگاهی که خواستن قبر بشکافن و قبر حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیدا کنن، حضرت دستمال زردی به سرشون بستن، با شمشیر بیرون آمدن، همه غلاف کردن، فهمیدن چه خبره، گفتن یک سنگ جرأت دارین جا به جا کنید، هیچ کس تکون نخورد. اینو ما میگیم ظهور. تازه این ظهور، ظهور کامل نیست، فقط بیانشه. ائمه علیهم السلام همه منتظر ظهورند. ظهور چی؟ ظهور اون قدرت خدایی، ظهور هر آنچه که خدا وعده آن را داده است. به یه معنا نظیر، منتها در این طرف داست، شقاوت پنهان بود. یا علی بعد از من، خلاصه اینا بر میگردن به اعقابشون، تو ساکت بنشین. اینو میدونستن، این روباها و گرگها اینو میدونستن، بر همین اومدن عرض اندام کردن. وگرنه کسی جرأت داشت جرأت امیرالمؤمنین علیه السلام قد علم کنه؟ نه، میدونستن این بزرگوار مأمور به سکوته. جاسوس داشتن تو خونه پیغمبر، خبر می آورد. لذا در زمان رسول خدا منافق که الا ماشاءالله بود، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام منافقا شدن مسلمان، مؤمنین رفتن پایین. و شد ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، ملاک ایمان یا علی تو هستی و بعد از من هر کس با تو هست مؤمنه، با تو نیست مؤمن نیست. و اگر اسلام مورد پذیرش بود تا قبل از قدیر، تا قبل از قدیر مسلمانی مهر صحت داشت، اما بعد قدیر پذیرش امیرالمؤمنین علیه السلام مطرحه. نپذیرفتی دیگه از دایره خارجی، چون فرمان رسول خدا رو اطاعت نکردی. حالا اسمت هر چی میخواد باشه باشه، ما سر اسم دعوا نداریم با کسی. خب ما بعد رسول الله گمان کردیم که منافقا به اصطلاح میان رو آب، میشه شکارشون کرد، میشه گفت تو بودی این کار کردی، به عکس شد، منافقین شدن صدر جدول، شدن اونایی که اصلا ابتکار عمل دست اونها بود و مؤمنین رفتن زیر. و جامعه به یه معنا به گونه ای شد که هر کس از بیرون میامد نمیفهمید چه خبره، اونی که خودشو خلیفت و رسول معرفی میکنه کیه، چجوریه داستان، بابا اینا مسلمونن، اینا نماز میخونن، اینا مقیدن به نماز، نمیدونم اول وقت، اینا ختم قرآن دارن، اینا چه دارن. شما نگاه کنید بعد رسول الله اعمال اینچنینی، نمازهای اضافه و مکرر و سنگین، قرآن خوندنهای چجوره که وحی شدت گرفت و از اون باطن و از اون حقیقت خارج شد مطلب. خب داستان پیش رفت، یعنی یه جوریه شما تاریخ وقتی میخواید نگاه کنید، همچنین یه نگاه بخواید بکنید خیلی نمیتونید تو عمقش برین تشخیص بدین، ظاهرش یه چیزی دیگه حکایت میکنه. لذا مستشرق هر وقت میخواد بیاد تاریخ اسلامو بخونه چپ میکنه، طبیعیش هم هست. اما داستان رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، تا اونجا بعضیا بودن هر دوتا رو داشتن، بودن هم فرمان رسول خدا اهل بیت علیهم السلام رو دوست می‌داریم، هم این طرف یه نون و نوایی هست، یه آبی هست، یه چیزی هست، بالاخره به این نوایی میرسیم. خب خداوند اراده میکنه، میخواد به نقطه‌ای برسونه که بگه آقا دیگه دو دوزه نمیشه بازی کرد، لذا شقاوت ظاهر میشه. ببینید شقاوت شدت میگیره. اگر برای رسول الله طراحی میکنن که ترور بکنن در تاریکی به شکل مخفیانه که رد پای دیده نشه، در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام کسی رو مأمور میکنن از غیر خودشون، از غیر خودشون، یعنی معاویه طراحی میکنه علیه اللعنه که بیاد امیرالمؤمنین رو بکشه. و در مورد امام حسن علیه السلام راه هموارتر و میرسه به امام حسین علیه السلام. لذا شما تو تاریخ ببینید شقاوت رو اونجا ظاهر میبینید، ظاهر میبینید شقاوت که ظاهره، شأن امام که ازالتکم عن مراتبکم اللتی رتبکم الله فیها، لعنت کنه خدا شما که اون مراتب و اون رتبه و منزلتی که خدا برای شما مقرر کرده بود شما اون رو زائل کردیم، از بین بردیم. لذا وقتی که شقاوت اوج میگیره میاد ظاهر میشه، اون شأن به مظلومیت و اوج مظلومیت میرسه. درست شد؟ سه نکته گفتیم: یک، انکار فضیلت ائمه علیهم السلام. دو، پایین آوردن ائمه علیهم السلام که متاسفانه یه شغلی شده، بازارش هم گرمه، گرمه دیگه، کارش هم نمیشه کرد. یعنی اگر بخوان به ما یاد بدن بگن آقا الشفاء فی تربته، بخوان یاد بدن، میان در روز تولد امام حسین علیه السلام زیارت حضرت رو، داستان فطرت رو بیان میکنن که ملکی است میاد پایین، تبعید میشه، بعد به جبرائیل میگه منم با خودت ببر، داستان رو میدانید، میان به پیشگاه پیغمبر خدا، بعد از حضرت بعد از همه صحبت ها میخوان که این فطرس هم یه دستی به سرش بکشید درستش کنید، این 700 سال تبعید رو زمین در یه جزیره متعفه، همه کار میشد کرد. و آذر فتروس به مهده، حضرت میگن گهواره حسین اونجاست، تازه متولد شده بود این بزرگوار، خودتو به مال به گهواره برو بالا. و آز فتروس به مهده و نحن آئذون به قبره، حالا ما به قبر تو پناه میآوریم، میخوان یاد بدن به ما. همه چی تو این عالم دوست داشتنیست، پرستیدنیست، لمس کردنیست، بوسیدنیست، الا ذریح قبر حسین علیه السلام که باید انکار کنیم، انکار باید بکنیم. به ما میخوان یاد بدن آقا تو میخوای مسلمان باشی، میخوای درست بشی، میخوای تنظیمت بکنی. یه نفر اگه بخوان توی جامعه تربیتش کنن، توی جامعه زندگی کنه، چجوری تربیتش میکنن؟ شما الان وارد یک کشور میشین، میگن آقا قوانین کشور باید بلد باشین، تابلوهای ما ایناست، اینا تابلوهای راهنمایی استاندارد همه جهانه، ما اینا رو اضافه داریم، حرکت ما اینه، خط‌کشی زمین اینه، این لباس که میبینی این علامت پلیسه، این علامت اینه، این علامت اینه، همه رو یاد میدن. شما وارد ارتش که میخواین بشین، همه مدال‌ها و درجات و رتبه‌ها و احترام‌ها، همه اینا معلومه، جایگاه‌ها معلومه، همه اینا روشنه. چیز عجیبیه این کار؟ نه. شما میخواین وارد سیستم الهی بشین، میخواین به ما یاد بدن. دقت کنید، خداوند چی در نظرش بزرگه؟ هیچ. چی در نظر خداوند بزرگه؟ و آتاکم من کل ما سألتمو و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، هر چی خواستین بهتون دادیم، هر چی خواستین دادیم. خوبه؟ این دنیا رو ببینید، خیلی بزرگه، هم با میکروسکوپ بری داخلش بزرگه، هم با تلسکوپ بری بزرگه، درسته؟ اما میفهمد قل متاع الدنیا قلیل. بابا این خیلی کمه، خیلی کوچیکه. تازه ما درستش کردیم، پیش ما که اصلا کسی عدد و رقمی نیست. الله اکبر، درسته؟ هیچ چیزی در اونجا نمیتونه هر زندان بکنه. و انت الوجوه للحی القیوم، همه اونجا خاکن. کل شیء هالک، همه چی هلاک میشه. حالا الا وجه که حالا وجه رو باید دنبال کنیم ببینیم معناش. همه در مقابل خدا کوچکن. این یشع یذهبکم و یأتی بخلق جدید، این یشع یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین. بابا خدا بخواد همه رو جمع میکنه، یه عده دیگه رو میاره، همه تونو میبره، یه خلق دیگه میاره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما فقیرین، خدا که به شما احتیاج نداره، خدا غنیه، هیچی در مقابل خداوند ارزش نداره. اینو کی به ما باید یاد بده؟ امیرالمؤمنین علیه السلام باید یاد بده که این همه عبادت میکنه، عبادت میکنه، عبادت میکنه، عبادت میکنه. وقتی که در خطبه شعبانیه رسول خدا خبر از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام میده در مقابل همه، حضرت نگران اینه که بالاخره چه جوری میشه، داستان ما، سرانجام ما با خدا به سلامت پایان میپذیرد یا نه. امیرالمؤمنین با این همه عبادت وقتی که تمام میشه، فوز تو برم بده کربه، آخه رسیدم به آخر منزل، نگرانیم برطرف شد، کم نیاوردم. پیش خدا چی میخوام ببریم؟ چی میخوام ببریم عرضه کنیم؟ خدایی به این بزرگی. خب حالا همین خدا میخواد به ما یاد بده، میخواد یاد بده، میخوام ببینیم خدایا هیچی تو عالم ارزش نداره در مقابل تو، اما چیا بزرگه؟ به ما بگو، ما اونا رو بزرگ بدونیم. میخواین بزرگ بدونیم؟ بله. و انک لعلی خلق عظیم. الله اکبر. یا رسول، ای رسول ما، تو یه خلق و خوی بسیار بزرگی داری. خدا داره میگه، همون خدایی که میگه قل متاع الدنیا قلیل، میگه انک لعلی خلق عظیم، درست شد؟ چرا امشب اینو گفتن؟ چون اشبه الناس به رسول الله خلقن، خلقن، منطقن. راجب این بزرگوار میخوام صحبت کنم، بزرگی مقام رو میخوام عرض میکنم. همه چی در مقابل خدا محو، هیچ چی نمیتونه بمونه. خدا یه چیزایی رو عظیم میشمارد. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام فرمان میگیرد فرزندش را ذبح بکند، حقوق بشر و اینا یه دقیقه جلو درشون رو گل بگیرن، خداست خلق کرده، میتونه فرمان بده همه پدران همه پسران رو براش ذبح بکنن. خداست، مال اوست، همه چی مال اوست. ما کم داریم، ما مقاممون پایینه. به محضی که اسم ذبح میاد و علی اکبر علیه السلام و امام حسین و علی اصغر، میگیم آخه این که نشد که، یعنی میشه خدا ببینه اینو، خدا اینو بخواد؟ بله خدا خودش گفته اینی عراف المنامه انی از بهوک، پسرم من میبینم که دارم سرتو میبرم، باید یعنی اینی عراف المنامه انی از بهوک، داستانو میدانی، باید این کارو بکنم. فنزور مازا ترا، چی میگی؟ بکن بابا، افعل ما تؤمر، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، بکن این کارو، انشاءالله منو از کسایی پیدا میکنی که صبر میکنم، صابرم. اسماعیل میدانید پیغمبر است، میدانید عزیز حضرت ابراهیم علیه السلام است، تنها فرزند برومند اوست، دل بسته به او، میخواد سر ببره. خب داستانو میدانید، نمیشه. آیه قرآن چی میگه؟ و فدیناه به ذبح عظیم. اینم یه عظیمه دیگه به زبان خدا، به کلام خدا، که میدانید در مورد امام حسین علیه السلام، در مورد امام حسین علیه السلام. خدایا ما اگه بخوایم اندازه چیزا رو تو عالم بدونیم چه کنیم؟ خدا میگه من که گفتم که. چه مصیبتی داری؟ بچه‌م مریضه، سرطان داره، هر چی دعا میکنیم نمیشه، مصیبت زده ایم. گفت جناب علی اکبر که به میدان رفت، مادرش مستعصل شد، دعا کرد، گفت خدا تو اسماعیل رو برگردوندی، تو یعقوب رو برگردوندی، پسر منم برگردون. اما کربلا موقف حسرته، کرب و بلاست. نه، میشنویم صدا تو، ولی نه، باید کشته بشه. این فرق داره با اسماعیل، این فرق داره با یوسف و یعقوب، این یه چیز دیگه است. خدا یا من مصیبت دارم، حالا میخواد مصیبت رو ما معرفی کنی. مصیبت من چیه؟ هر چه که شما در این عالم مصیبت دیدین، به تصویر کشیده شد، موزیک مات گذاشتن، هر ریختی براش در آوردن، یادتون باشه مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم مصیبت است. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اینو دارن به ما یاد میدن ما مؤدب بشیم، وگرنه خدا غنیه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. اصلا خدا محتاج ما نیست، خدا محتاج گریه ما نیست. ملائکه هستن، 4000 ملک شؤس قبرن یبکون الی یوم القیامه، تا روز قیامت دارن گریه میکنن. به ما احتیاج نداره کسی، ما محتاج او هستیم. انصافا باید از امام زمان تشکر کنیم. آقا ما میدانیم اگر پدر ما از این دنیا بره، ما مجلس عزا بذاریم، یه چاقوکش لات محله بخواد بیاد تو مسجد، در مجلس ختم پدر ما، ما یه جوری به این بربچهای دم در میگیم آقا ردش کنیم بره، قضا میخواد، هر چی میخواد بدیم بره، نهید آبرو ما میره جلو بقیه. مجلس عزای کیست؟ صاب عزا کیه؟ راد دادن اومدی تو مجلس. منی که اینجا نشستم دارم حرف میزنم، من آبروی صاحب عزا رو میبرم. فرمود برای ما زینت باشین، آبروی ما رو نبرین. شما فکر میکنید فاصله اون چاقوکش با من توی محله چقدره؟ به چند تا عمل و چند تا توبه است دیگه. فاصله امام زمان با من اصلا قابل اندازه گیریه؟ ببین چقدر لطف میکنه منو تو رو راه میده. حالا میخوان به ما ادب یاد بدن. میخوای یاد بگیری یه مسلمان، یه کسی که با خدا معامله میکنه، چه مصیبتی رو باید از این بدانه؟ خدا یا چی؟ مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم مصیبت هاست. من چه میکنم؟ مصیبت امام حسین علیه السلام رو اعظم نمیدانم که هیچ دنبال سوژه هایی میگردم که اونا رو بزرگ کنم. نه منی که اینجا نشستم الحمدلله، اونی که اون ور نشسته دنبال این که این مصیبت تصویر کنه بفرسته تو همه عالم که شما رو اونا رو ببینید دلتون بیشتر پاره پاره شه. ولی مال امام حسین علیه السلام نه. اما مصیبت امام حسین علیه السلام اینه، تو خیابون که داری رد میشی میگی میخندی نمیفهمی، تو خیمه امام حسین میای میفهمی چه خبره، دلت میگیره. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حراره لن تبرد ابدا. آروم نمیگیره، سرد نمیشه. خدایا خداوندا، اگر تو دل ما این مصیبت آنگونه ای که تو فرموده ای اعظم نیست، کاری کنی مصیبت اعظم بشه. یکی از دوستان همکلاس ما سرطان گرفت، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. من اسم نمیخوام ببرم، شاید خیلی ها بشنسیم. پدرش خیلی بزرگواره، از آدمای اهل خیر، اهل خیر. اسمش علی بود. ما رفتیم مجلسی که این بچه مریض بود، مدتی مریض بود، تنها پسرم بود. تشییع جنازه بود و جنازه رو آوردن تو خونه و عزاداری میکردن، همش از علی اکبر امام حسین علیه السلام میگفتن. یعنی بچه ما مصیبتش فدای تو ای علی اکبر. بچه ما که عددی نیست، چیزی نیست. این ادب زندگی کردن ما تو این دنیاست. خواستن اینو به ما یاد بدن، از اینجا ببرن بیرون. خواستن سرانجام ما این باشه که وقتی خواستیم بریم تو قبر، بگن آقا بنویسید پای نامه این، این کسی بود که پیغمبر را، فرزندانش را، هر چی که متعلق به پیغمبر بود، از خودش و فرزندانش و زن و بچه‌ش و مال انبارش بیشتر دوست داشت. قل ان کان آباؤکم، یادتون باشه، پدرانتون، فرزندانتون، انوارتون، تجارتی که فلان. خب اون قضیه تاریخی، اینم شرایط امروزی. آدم حس میکنه همه عالم دست به دست هم دادن که مصیبت امام حسین علیه السلام رو بیارن پایین و چیزهای دیگر رو جایگزینش بکنن. شام و نذر برای امام حسین رو وردارن، برای جشن تولد و جشن چی و جشن چی و جشن چی بذارن. صحبت برای امام حسین علیه السلام رو تکراری جلوه بدن، ولی صحبت برای هر کسی و هر کور و کچلی رو بیان علم کنن به جای صحبت راجع به امام حسین علیه السلام. این داستان دنیاست. این همون استخفافیه که عرض کردم. ما چه کنیم؟ حالا دقت کنیم. آن اگر میبینید این کاروان داره حرکت میکنه، همه سنگ میزنه، هلهله میکنه، میخنده، مسخره میکنه، یا ما بیام حداقل یه کناری وایسیم، یا بریم توی خونه دریو ببندیم، یا بیام به این مردم میگیم نکنید آقا، نکنید. این کاروان از اون موقعی که حرکت کرد، همه یه جور دیگه نگاه میکردن. نقله که تو مکه امام رفته حج، آقا اونایی که مکه میرین پر میزنین تو عرفات، یه بویی به مشامتون برسه، امام حسین علیه السلام تو مکه است. میگه تمام اون اصحاب درجه یک، تمام اونایی که رده یک بودن تو جامعه، اونایی که صحابی بودن قبلا، اونایی که نون و نمک خوردن با امام حسین علیه السلام، همه اینا یه جوری تنظیم میکردن دور بر امام حسین کسی نیاد، نکنه امام حسین میگه بیا با هم بریم. میدونستن چه خبره. رضا یه کاروانی داره از مکه میاد، اولاش به طرف کوفه است، تنهاست، همراه نداره. گفت اون شبی که امام فرمود تاریک کنید، تاریک کردن، گفتن تاریکی شبو وسیله کنید، بلند شین برین، اینا منو میخوان. هی حضرت صحبت کردن، از اهل حرم زینب کبرا سلام الله علیها نقل که فرمودن دیدم دوتا دوتا، ستا ستا، هی دارن میرن، هی دارن میرن، هی دارن، هی دل ما. هی مسترب می شدیم، دارن میرن. حضرت خیلی روشن به میدان آمد، هیچ نقطه ابهامی نیست. لا اله الا الله. حضرت عبدالمطلب از خدا فرزند می خواد، نذر می کنه که خدا بهش فرزند داد، این فرزندانو یکشو در راه خدا سر ببره. عبدالمطلب میدانید که اعمالش اعمال مندرآوردی نیست. اینو من یه سال یه اشاره کردم، حالا بماند. نذر میکنه، بعد خدا به او فرزند میده، 10 تا پسر میده، قرار میشه که این پسرها رو در راه خدا سر ببرن، قرعه میخوان بندازن. همه اینا معتبره، قرعه قمار نیست تو اینجا. خب حضرت عبدالمطلب ببینید، برای خدا میخوان یکی رو سر ببرن. به دهتاشون میگه که برید به مادراتون بگید که من نذر دارم، شما رو قشن زینت بکنه، سرمه به چشاتون بماله، مرتبتون بکنه، لباس مرتب، ودا کنید بیاد پیش من. اینجوری از مادرها دل بکنید، چون مادران خود را مطلع کردن، صدای شیون از خانه هایشان بلند شد. اینایی که میگن برین تو خیمه مادر علی اکبر بشینید گوش کنید، چون مادران خود را مطلع کردن، صدای شیون از خانه هایشان بلند شد و تا صبح گریه میکردن. آن شب بر زنان و دختران عبدالمطلب بسیار تلخ گذشت، خصوصا مادر عبدالله که از همه بیشتر گریه میکرد و آن پسر را خیلی دوست می داشت و عبدالله در آن وقت 11 ساله بود. چون صبح طالع شد، عبدالمطلب رداء حضرت آدم را بر دوش، نعلین شیس را در پا، انگشتر سلیمان را در انگشت، خنجر برنده در دست گرفت، فرزندان را طلبید. همشون با لباس فاخر اومدن بیرون. عبدالله نیامد. حدثم میزدن قرعه به نام عبدالله بیفته، چون از همه بهتره. خدا میخواد قربونی بگیره. شما میرین منا قربونی میکنین، باید چی انتخاب کنید؟ بهترین قربونی رو. عبدالمطلب به خانه فاطمه آمد، مادر عبدالله. دید عبدالله سر به سینه مادر گذاشته، مادر او را به سینه خود چسبانده. عبدالمطلب دست عبدالله را گرفته، او را از خانه بیرون آورد. مادر استغاثه کرد و میگفت چگونه راضی می شوی که این چنین فرزندی را به دست خود بکشی؟ عبدالله از مادر با التماس رخصت طلبید و به جانب پدر می گریخت. می گفت کاش پیش از این مرده بودم و این حالت را ندیده بودم. عبدالمطلب بیتاب شد، زار زار گریست. عبدالله گفت ای مادر، اگر خداوند مرا به جهت قربانی اختیار نماید زهی سعادت، و اگر دیگری را اختیار نماید با 1000 اندوه سوی تو برمیگردم. ناچار قبول کرد. چون چند قدم روانه شد، فاطمه صدا زد ای مادر صبر کن تا دفعه دیگر دست به گردنت نمایم و تو را بدانم. علی اکبر که خواست میدان بره، دم در که رسید مادرش گفت بیا پسرم، برگشت دست به گردن هم انداخت. چون امید بازگشتن از تو ندارم. عبدالله صبر کرد تا مادرش رسید، دست به گردن او در آورد و بیهوش شد. ولی مادر علی اکبر بعد وایسه ببینه. لا اله الا الله. خب میدانید عبدالله رو سرانجام نشد سر ببره، چون اینقدر مادرش التماس کرد، دیگران زار زدن، نقله دیگه اونجایی که خواستن سر ببرن، یه عده از افرادی که اون دور و بر بودن بچه کوچیک آوردن دادن به جناب عبدالمطلب، گفتن بیا اینا رو سر ببر، عبدالله سر نبر، بیا اینا فدای عبدالله تو. ببینید آخه میخوام مظلومیت رو بگم دیگه، امام حسین هم علی اکبر داره دیگه، عبدالمطلب هم عبدالله داره. لا اله الا الله. اصحاب همه رفتن میدان، همون اصحابی که آمدن جلوی خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، گفتن ما تا آخر وایس بدیم. اینا همه رفتن. حالا قراره از اولاد و خیشان و از بنی هاشم برن. میخوام یه چیزی یاد بگیریم، یه چیزی یاد بگیریم. ببینید امام حسین علیه السلام اصحاب رو اجازه داد میدان رفتن، حالا میخواد اولادشو بفرسته. اگه ما بودیم، ما که توی این موقع اصلا نمیتونیم قرار بگیریم، اگه ما بودیم تو شرایطی که میخواستیم انتخاب کنیم نیستی در راه خدا بدیم، قراره برای امام حسین نذر کردیم یه پولی بدیم، اسکناس نوه رو میدیم، اون بسته‌ای که واز نشده رو میدیم یا پول پوسیده ها رو میدیم، حساب کتابامون رو میکنیم، بعد تموندهش هرچی بود از اون یه درصدی برمیداریم. چیکار میکنیم؟ یکی از خیشان ما تعریف میکرد، این در یکی از ایامی که زندگی میکرد، وضع خوبی هم نداشت، کارگر بود، فقیر بود، حدود 20-30 سال پیش بیشتر شد، گفت من دیدم دیگه فرق ما رو بیتاب کرده، موندم چیکار کنم. گفتم به قمر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام گفتم آقا من از این بعد کارگری میکنم، با شما شراکت میکنم. یه سال ما با هم شریک شیم. میگم ما اینو گفتیم، میرفتیم کارگری میکردیم، مزدو که میگرفتیم میامدیم خونه، اول پول ابوالفضل میذاشتم کنار، بعد ور میداشتم بقیهش واسه خرجم. گذشت، یک سال گذشت، تمام شد. سال که گذشت من برگشتم گفتم یا قمر بنی هاشم، ما یه سال با هم شراکت کردیم تمام شد، دیگه میخوام شراکت رو جمع بکنیم، ببخشید دیگه ما نمیخوام شریک شیم. مو اینو گفتم و بعد یکم دلم شکست، گفتم اما ما یه سال با هم شریک بودیم، میخواستم شریکمو ببینم. گفت شب خوابیدم، کارگر دیدم وارد شد، دیدم وارد شدم، منو از یه دری بردن تو، دیدم جلوم یک میدان، یک جای وسیع بزرگ میدانیست، وسط آبه. گفتم اینجا کجاست؟ من آوردن. گفتن صبر کن. دیدم روبروی من اون ور آب در رو وا کردن، یه کسی یه بزرگی رو وارد کرد. گفتم این کیه چیه؟ گفت بیا بریم. دست منو گرفتن از این ور بردن، او از این از اون طرف آمد به طرفم، به هم رسیدیم. گفتم ببخشید من نمیشناسم شما رو. گفت تو کیو میخواستی؟ گفت من ابوالفضل رو میخواستم ببینم. گفت من خودم هم. گفت بگو چی میخوای؟ گفت هیچی، خودتو میخواستم. خودتو میخواستم. چی میخوام بگم؟ یه کارگر وقتی مزد شبشو میگیره اول سهم ابوالفضل میذاره کنار. ما چجوری معامله میکنیم با ائمه و امام زمان تو وقتامون، تو کارامون، تو فرصتامون؟ بیا این کارو بکن، بیا عزاداری میخوام کمک بذار، اگه کارم تموم شد وقت داشتم میام. اصلا نمیخوام این مقایسه کنیم، مشابهت کنیم ابدا. میشه امشب یک عهدی ببندیم با علی اکبر علیه السلام، بگیم آقا ما یکی از چیزایی که بهترین هاست نزد ما، خدا نکنه این باشه، اگر معصیتی که اول معصیت، میخوام بذاریم کنار به خاطر تو، با تو معامله کنیم. خیلی زشته. ما هنوز داریم کشتی میگیریم با دو تا چیزی که مال همین دنیاست و میگذره. امام حسین میخواد بفرسته میدان، کیو اول میفرسته؟ کیو انتخاب میکنه؟ همینی که بدانید علی اکبر علیه السلام اولین است، کفایت میکند بر مقام این بزرگوار که امام زمان علیه السلام در اون زیارت ناحیه، که زیارت بسیار معتبر و عزیزی است که نام همه اصحاب و اولاد در آن آمده است و تقریبا خودش یه مقتله، یعنی در واقع داره قضیه کربلا رو توضیح میده. اونجا حضرت میفرمایند السلام علیک یا اول قتیل به نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل. باید هم همین باشه، امشب بیام اون چیزی که به ما ملصقه و از همه نزدیکتره بکنیم. فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تعارف هم نداره بکنیم. خب حالا دقت کنید، من نمیخوام همه این مقتل رو بگم، انشاءالله فیض میبریم. امام حسین میاد لباس تن علی اکبر میکنه، آرایشش میکنه، عمامه رسول الله رو به سرش میذاره، کمربند امیر المؤمنین رو میده بهش، بهترین چیزا رو که اگه تار مویش دست ما باشه اصلا فدا نمیکنیم برای خدا، همه رو میبنده. اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن. خلقن همون چیزی بود که خدا عظیم می‌داشت. رضا در مقاتل نوشتن وقتی علی اکبر به میدان رفت، سپاه دشمن یه دفعه همه جا زدن، گفتن ای رسول الله به میدان آمد. اشبه الناس، علی اکبر به میدان می‌خواد بره. عاشق جعفر شوشتری در خصائص حسینی نقل میکنه، میگه که امام حسین در مصیبت حضرت علی اکبر سه مرتبه نزدیک بود جان بدهد. اول چون حضرت علی اکبر مقابل پدر آمد اجازه خواست، آن حضرت به او اذن داد، اصلا معطل نکرد، لباس رزم بر او پوشانی، او را مسلح نمود و بر اسب سوار کرد. زنان از خیمه ها بیرون آمدند، گرد او جمع شدند، عمه ها و خواهرهای او عنان اسبش را گرفتند و مانع از رفتن او شدند.
امام حسین حالش دگرگون شد، به طوری که نزدیک بود جان بدهد. فریاد برآورد او را رها کنید، بابا بس، من خودم نمیتونم بکنم، ول کنید. فانه ممسوس فی الله و مقتول فی سبیل الله. دست او را گرفت، از میان زنان برد و به او نگاه مایوسانه نمود. از ملعون ها نقل میکنه، میگه من دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی مینشست، گاهی برمیخواست، سر خود را به آسمان بلند کرد، گفت خدایا شاهد باش که علی را فدای امت جدم کردم. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز میکردند، تا اینکه چشم مرت ابن منقذ، خدا لعنتش کنه، به او افتاد. گفت گناه عرب به گردن من باشد اگر باز اینگونه بر لشکر حمله کند. چون حضرت 12 حمله به لشکر کرد، 200 نفر رو به هلاک کرد بسون. و داغش را بر دل پدرش نگذارند. در این میان که به مردم حمله می کرد، آن ملعون سر راه او را گرفت و با عمود آهن او را به خاک انداخت. لشکر دورش را گرفتند. اسب، حضرت به روی اسب می افته، اسب می خواد نجات بده. هست در مقاتل که به دل لشکر میره. بعد من فکر کردم مگه جای دیگری به جز لشکر دورور علی اکبر بود؟ هر طرف میرفت لشکر بود. فقط تهوه و اربن به سیوف هم اربن کرد. ابو بصیر از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه وقتی که ابراهیم علیه السلام مأمور شد پسرش رو ببره برای ذبح، نگفت به کسی. موقعی که برگشت تموم شد کار دیگه، گوسفندی آوردن و کار تمام شد، رسیدن خونه، ابراهیم ساره را از جریان باخبر کرد. ساره برخاست، اثر کارد را بر زیر گلوی فرزندش دید. ففزعت و اشتکت، ترسید، مریض شد. و کان بد عمر از حلتی حلکت فی، این شد آغاز مریضی ساره که از این مرض مرد. جای کارد و زیر گلوی بچهش که ذهب نشده دیده. خدا لعنت کنه. امام صادق علیه السلام، ببخشید، شیخ صدوق نقل میکنه که چون سر امام حسین علیه السلام را برای ابن زیاد آوردن، دستور داد آن را در تشت طلا در برابرش نهادند. لا اله الا الله. با چوب دستی به دندانهایش میزد، میگفت ای ابا عبدالله خیلی زود پیر شدی. چی شد؟ خیلی تو جوان بودی، کجا پیر شدی؟ هست اولین گریه بلندی که امام حسین علیه السلام کرد همین جا بود. شیخ جعفر میگه دومین موردی که امام حسین علیه السلام نزدیک بود جان بدهد، هنگامی که حضرت علی اکبر از میدان برگشت، در حالی که زخم‌های فراوان برداشته و خون از حلقه‌های زرهش جاری بود، حرارت و آتش او را فرا گرفته بود، ایستاد، فرمود یا عبته العطش و قد قتل، یعنی بابا تشنگی منو کشت، بابا چیکار کنم؟ حضرت یه داستان نقل کنم، یه روز حضرت علی اکبر بی مقدمه میاد به امام حسین میگه بابا انگور میخوام. امام حسین دست میکنه طرف دیوار انگور برمیداره میده پسرش میخوره. علی اکبر دیده امام حسین چجوره، بابا دیگه بریدم، داره میکشه منو تشنگی. آن حضرت جوانش را به سینه چسبان گریه میکرد، نزدیک بود از شدت هم و غم جان دهد که نمیتواند او را سیراب کند. سوم، چون علی اکبر به زمین افتاد و فریاد این برابر پدر جان خدا حافظ. حضرت سکینه میگه پدرم صدایش را شنید، نزدیک بود بمیرد. چشمانش همانند شخص محتضر گشته بود، به اطراف خیمه نگاه میکرد. نزدیک بود روح از جسد مبارکش بیرون آید. آجون همه اصحاب خودت آوردی، علی اکبر رو نتونستی بیاری؟ گفتی جوانان بنی هاشم بیایی. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دعایی که آخر بخوام بکنم اول بکنم زیر این خیمه امام حسین علیه السلام. امروز خیلی ها رفتن که با طبیعت مأنوس باشن و سبزه ها گرفت. خیلی ها رفتن این کار رو بکنن، اما شما همه جمع شدی خیمه امام حسین که این رگهای قلبتون رو، موهای سرتون رو با پای علی اکبر امام حسین پیوند بدید. خیلی ارزش داره. بنابراین این مکان مکان اجابت دعاست. خدایا به آخرین نگاه هایی که امام حسین از قامت علیش می کرد، به اون لحظه ای که زبان خوشش رو در دهان علیش گذاشت، به اون لحظه دردناکی که سر علیش رو به دامن گرفت، به اون دلی که طاقت نیاورد و وضع خطه و علاقته، و به اون دستی که روی شانه هاش رفت وقتی که برگشت نگاه کرد دید خواهره زینبه، از خیمه گاه تا محل قتل علی اکبرش هی نشسته و ای فریاد زده وای برادرم وای فرزند برادرم. خدایا به اون دست، به اون برادر، به اون شهید روی دامن امام حسین، خدایا فرج امام زمان هر چه زودتر برسان. زندگی تلخ زندگی تلخ با یاد تو شیرین کرده. شور عشقت را غذای روح غمگین کرده. در فراق روی ما هست در دل شبهای تار، اشک را در آسمان دیده پروین کردم. یا ابن الحسن بلندتر صدا بزن مولا عزیز، بلندتر صدا بزن مولا عزیز، باید بلندتر صدا بزنی مولا رو. اون آقایی که صبح و شام بر مصیبت جد بزرگوارش گریه میکنه، این روزها شال عذاب گردن داره، از این مجلس به اون مجلس مولا جان یک عنایتی هم به ما بفرمایید مولا. یا ابن الغزال يا ابن تو بریزم پیش پایت روز دیدارش که شد تو بریزم پیش پایت روز دیدارش که شد سالها در مکتب عشق تو